به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. عنوان سخن در این برنامه درس عزت هست. در ادبیات ما معمولاً عزت با پسوند نفس به کار برده میشه، یعنی روح و جانی که از فضیلت عزت سرشار هست. صاحب چنین روحی عزیز و سربلند هست. عزت نفس یکی از لوازم انسانیت شمرده میشه. لذا نقصان عزت نفس نقصان انسانیت هست. لذا اگر ما طالب انسانیت هستیم، باید عزت رو در نفس و در جان خودمون تأمین بکنیم. در فرهنگ ما شخص شخیص امام حسین آموزگار عزت هست. یکی از درس‌های شایسته‌ای که می‌بایست از او و از رخداد عاشورا گرفت همین درس عزت هست. شوربختانه به واسطه تحریفات و خرافات گسترده‌ای که در طول تاریخ بر حول امام حسین و رخداد عاشورا تنیده شده، مردم ما عموماً تصویر درست و انسانسازی از اونها ندارند و همین تصویر و تصور خرافی مبنای عزاداری ها، زنجیرزنی ها، غمزنی ها و سینزنی ها در روز عاشورا و در ماه محرم هست. بسیاری آداب نادرست و ناسواب که حتی امروزه به صورت کارناوال و سیرک در آمده که برای تفنن توسط برخی صورت میگیره. به باور من مقصر اصلی این ناهنجاری و بدآموزی روحانیون شیعه هستند که قبای دین پوشیدند و بر مسند ارشاد عوام نشستند. اما شما نپندارید که به واسطه این تحریفات و خرافات اصل ماجرای عاشورا و امام حسین مخدوش و موهوم هست. به هیچ وجه باید جهدی کرد و کف رو به کنار زد، اونگاه ما به آب زلال خواهیم رسید و با حسینی آشنا خواهیم شد که آموزگار نیک و نیکیست. حسین در معنای دقیق و قرآنی کلمه امام هست. امام کیست؟ فکر میکنم مرحوم دکتر علی شریعتی یک تعریف درستی و ثوابی از امام به دست داده. ایشان میگوید اسلام وقتی در کلمات بیان شود میشود قرآن، و وقتی در قالب انسان ریخته شود می شود امام. حرف بسیار عمیقی هست. مراد شریعتی این هست که امام الگوی شخصیتی و رفتاری هست، نه یک موجود اسطوره‌ای، یک موجود فوق بشر که باید در تاخچه گذاشته بشه برای شفاعت، برای تبرک و توسل. در سلوک، در عمل و داوری امام، یعنی شخصیتی که همتراز مکتب هست، ما در میابیم که چگونه باید زندگی کنیم. به عبارت دیگه پرکتیکال اپلیکیشن های آموزه های قرآنی یا کاربرد عملی آموزه های قرآن رو ما در سلوک امام و در سلوک شخصیت های تراز اول مکتب یاد میگیریم. یا به تعبیر زیبای مرحوم علامه اقبال لاهوری، در سلوک امام هست که ما با رموز قرآن آشنا میشیم. بی جهت نیست که اون بزرگوار درباره امام حسین گفت رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. همونطور که میدانید اقبال لاهوری پدر نهضت اصلاح دینی در اسلام معاصر هست و از قضا ایشان سنی مذهب هم هست. اقبال در منظومه رموز بیخودی که مجموعه اشعار او هستند که به زبان فارسی هم سروده شده، درباره امام حسین و رخداد عاشورا سخن گفته و در اونجا یکی از رموز قرآنی که امام حسین در کربلا به ما تعلیم میده رو آورده و اون لا اله الا الله هست، معبودی جز خدا نیست. خب ما از این عبارت مهم چه میفهمیم؟ از این عبارت لا اله الا الله، علل عموم برای ما لا اله الا الله عبارتی است که ثواب داره ما اون رو فراوان قرائت کنیم. فی المثل مردم ما تسبیح می اندازند، سبحان الله می گویند، لا اله الا الله می گویند. هرچه هست برای کثیری از ما لا اله الا الله قال هست و نه حال، عبارتی است که بر زبان فراوان می رود اما نمودی در نیات ما، احوال ما، رفتار ما و انتخاب‌های روزمره ما نداره. اقبال لاهوری به درستی میگوید که اما امام حسین به ما آموخت که لا اله الا الله بسی بیشتر از قال هست، بلکه یک الگوی شخصیتی است، یک نوع اسلوب زندگی است. لا اله الا الله آنگونه که حسین به ما تعلیم داد راه و رسم مؤمنان زیستن هست. اقبال میگوید ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست، خون او تفسیر این اسرار کرد. مراد او خون امام حسین در کربلا است. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. بنابر گفته مرحوم اقبال لاهوری، لا اله الا الله یک مدلول روشنی داره. کسی که لا اله الا الله رو به درستی فهمیده و بر وفق او شخصیت خودش و زندگی خودش رو قوام میبخشه، این فرد کسی خواهد بود که پیش فرعونی سرش افکنده نیست، یعنی خار نیست، خفیف و زبون نیست، ذلیل نیست. چنین فردی که لا اله الا الله استوانه وجود و شخصیت او شده، عزت نفس خواهد داشت، عزیز خواهد بود. و حسین در کربلا آموزگار توحید و آموزگار عزت بود. او به مسلمانان یاد داد که چگونه میبایست مؤمنانه زندگی کرد، عزیزانه زندگی کرد و عزیزانه مرد. خب مایلم که در این برنامه به بررسی و کاوش پیرامون مفهوم فربه عزت بپردازم و انشاءالله که ما در سطح عمیق‌تری با مفهوم عزت و عزت نفس آشنا بشیم. ابتدا من یک توضیح کوتاهی درباره مفهوم عزت نفس خواهم داد، سپس 3-4 نمونه و چهره عملی از عزت نفس رو طرح خواهم کرد. در بخش بعدی صحبت هام 4 لازمه و ریکوایرمنت عزت نفس رو برای شما توضیح خواهم داد که اینها اجالتاً خوراکهایی هستند که میتوانند عزت رو در نفس ما تقویت کنند و اون رو قوی تر کنند. و در انتها هم پاره از کلام امام حسین درباره عزت و عزت نفس رو برای شما بیان خواهم کرد. اجالتاً اینها مطالبی است که در بقیه این برنامه با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خب بپردازیم به توضیحی اجمالی پیرامون مفهوم عزت و یا عزت نفس. در کتاب لسان العرب آمده است که واژه عزت بر شدت و قدرت و هر آنچه متضمن غلبه و قهر هست دلالت داره. به عبارت دیگه عزت یعنی اینکه آدمی به چنان مرتبه‌ای برسه که به راحتی نتوان بر او غلبه کرد و بر او چیره شد. همینطور لغتشناسان میگویند که عزت به هر ارتفاع، به هر بلندی گفته میشه که آب به راحتی نمیتواند بر او سوار بشه. همینطور راقب در کتاب مفردات میگوید که عزت در اصل از ارزن ازاز گرفته شده، که در زبان عربی ارزن ازاز یعنی زمین محکم و نفوذناپذیر. اینها همه معانی واژه عزت در زبان عربی هستند که بسیار هم برای ما مهم و کارگشا هستند. دو واژه عزت و عزیز از یک ریشه هستند. عزیز فردی است که واجد فضیلت عزت هست، یعنی به راحتی بر چنین فردی نمیتوان غلبه کرد، بر او چیره شد، به راحتی نمیتوان در او نفوذ کرد و او رو تحت تأثیر قرار داد. واژه مقابل عزت ذلت هست. ذلت از در زبان عربی از کلمه یا از ریشه ذل به معنای رام شدن هست. اعراب شتر رو ناقت زلول می نامند، یعنی مرکب رام. انسان ذلیل کسی هست که قدرت مقاومت و ایستادگی نداره، به راحتی می توان بر او سوار شد و از او سواری گرفت. در قرآن کریم عزیز یکی از نام‌های زیبای خداوند معرفی شده. فی المثل هو العزیز الرحیم، خداوند عزیز و رحیم هست. عزیز الحمید، عزیز الغفار. به عبارت دیگه آن کسی که از غیر تهی میشه، از غیر خدا خالی میشه، لا اله الا الله در وجود او تحقق عینی پیدا میکنه، درست مثل خدا عزیز خواهد شد. خداوند عزیز هست. اون کسی هم که لا اله الا الله در وجودش و در شخصیتش تحقق پیدا میکنه عزیز خواهد شد. یعنی خداوند چنین فردی رو از عزت خودش بهرمند خواهد کرد، از عزت خودش در او خواهد دمید. از همین روز که در سوره مبارکه منافقون آیه 8 آمده ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خداست و رسول و مؤمنان. به عبارت دیگه پیامبر و مؤمنان حقیقی، نه اسمی و رسمی، مؤمنان حقیقی، اونها هم مثل خداوند عزیزند، چون در مدار خداوند حرکت می کنند. منش و شخصیت اونها رنگ خدا داره، اونها نشان از اون بی نشان دارند. اینجا خوب است که من یه توضیحی بدم که انشاءالله یک بدفهمی رایج درباره مفهوم عزت برطرف بشه. ببینید، عزت رو با تکبر و تعصب نباید خلط کرد. تکبر یعنی خود بزرگ بینی. توهم استقنای کاذب داشتن. آدم متکبر به واسطه همین توهم هست که در برابر حق تاقیم هست، سرکش هست. انسان متکبر به حق تمکین نمی کنه، به حق تسلیم نمیشه. تعصب یعنی خشک مغزی، منجمد و بسته بودن، یا به تعبیر انگلیسی زبانها داگماتیک بودن. انسان متعصب با دلیل موافق نیست، همراه نیست. از همین رو او هم نسبت به حق تمکین نمی کنه، در برابر حق تسلیم نیست. لذا هم انسان متکبر و هم انسان متعصب زیر بار حق نمیره. اما برعکس، انسان عزیز در برابر حق خاشع هست، خاضع هست، اما در برابر ناحق ایستادگی میکنه، تمکین نمیکنه، تعظیم نمیکنه. انسان عزیز در برابر باطل می ایسته و تعظیم نمی کنه. یعنی چنین فردی که عزت نفس داره، عزیز هست، زیر بار حرف مفت نمیره، زیر بار زور نمیره، هیچگاه اجازه نمیده چیزی به زور بر او تحمیل بشه. لذا عزت رو نباید با تکبر و تعصب خلط کرد، اینها از هم جدا هستند. خب حالا اجازه بدید که پاره ای از صورت ها و چهره هایی که عزت و عزت نفس در عمل و در زندگی پیدا می کنه رو برای شما اینجا توضیح بدم که انشاءالله یک درک شایسته تری از عزت نفس پیدا کنیم. ببینید، عزت و عزت فرضی هیچ فعل یا کار خاص و ویژه ای نیست، درست مثل عشق ورزی و یا عدالت ورزی، اونها هم هیچ کار خاصی نیستن. ببینید، غذا خوردن، راه رفتن، خوابیدن، اینها یه کارهای خاصی هستند، کارهای ویژه ای هستند و به قول فیلسوفان در حقیقت اینها نامهای افعال طبیعی هستند. وقتی که ما یک لقمه ای رو در دهانمون میذاریم، اون رو میجویم و فرو میبریم، به این کار میگیم غذا خوردن. یک کار خاصی هست، یک کار ویژه‌ای هست. اما عزت ورزی، عدالت ورزی و یا عشق ورزی، اینها هیچ کار خاصی نیستند، بلکه اینها صفاتی هستند که کارها میپذیرند، صفاتی هستند که یک فعل یا یک کار خاص میتواند بپذیره. اجازه بدید یک مثالی بزنم که این معنا روشن‌تر بشه. ببینید، اگر که شما یک کسی رو، یک کارگری رو به منزلتون ببرید که فی المثل در باغچه شما 10 ساعت کار کنه و در انتهای روز دستمزد او رو اونطور که در بازار تعیین شده به او بپردازید، فی المثل اگر که برای هر ساعت دستمزد چنین کارگری $10 باشه، اگر که این فرد برای شما 10 ساعت کار کرده باشه و شما در ازای هر ساعت $10 به او بدید، میشه $100. اگر $100 به او دادید، شما کاری عادلانه کردید. اما اگر به جای $100 به او $80 پول دادید، کاری ظالمانه انجام دادید. یعنی در حقیقت برای دادن دستمزد به اون کارگر هم میتوانید عادلانه رفتار کنید، هم ظالمانه. عزت هم این گونه هست، یک فعل خاص، یک کار خاصی نیست، بلکه یک کار رو میتوان هم عزیزانه انجام داد و هم ذلیلانه. از همین روز که گفتم عزت در اشکال، در صور و در چهره های گوناگونی در زندگی ما خودش رو ظاهر میکنه. اجازه بدید که 3-4 تا از این صورتها و چهره های عزت نفس رو اینجا مطرح کنم. صورت اولش، اون کسی که عزیز هست یعنی عزت نفس داره، بوقلمون صفت نیست که همرنگ جماعت بشه، عضو حزب باد نیست که از هر سو وزید اون هم به همون سو حرکت کنه. رفتار انسانی که عزیز هست از مد روز تبعیت نمی کنه، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها از فدز و فشن تبعیت نمی کنه. همینطور چنین فردی تسلیم پیر پرشر یا فشار گروه نمیشه. پیر پرشر در نزد جامعه شناسان و روانشناسان حالتی هست که فرد اعتقاداتش، ارزشهاش و رفتارش به راحتی تحت تأثیر گروهی قرار میگیره که در اون حضور داره، یا تحت تأثیر محیطی قرار میگیره که فرد در اونجا قرار داره و در اون زندگی میکنه. این در حقیقت نوعی فشار نرم هست، یعنی زور آشکار نیست، بلکه به نرمی فشاری بر اون فرد اعمال میشه که رفتار خودش، ارزش‌های خودش رو با گروه و با محیط هماهنگ بکنه. این علامت کمبود عزت نفس هست. اینجا هم این توضیح رو بدم که شاید نزدیکترین تعبیر در زبان انگلیسی برای عزت نفس سلف استیم هست. سلف استیم در زبان انگلیسی خیلی نزدیک هست به تعبیر عزت نفس در زبان فارسی و در ادبیات دینی ما. به هر روی این بوقلمون صفتی و عضو حزب باد بودن علامت کمبود عزت نفس و یا لو سلف استیم هست. چهره و صورت دوم عزت نفس، نقد پذیری. فردی که عزت نفس داره، سلف استیم داره، شهامت روبرو شدن با کاستی ها و نقصان های خودش رو داره. از همین رو به نقدهای عالمانه احترام میگذاره و اون نقدها رو یک فرصتی برای بهتر کردن افکار خودش، برای بهبودی رفتار و شخصیت خودش میشماره. برعکس، آدمی که ضعیف هست و ضعیف النفس هست از نقد گریزان هست، چرا که نقد رو یک تهدید برای خودش قلمداد میکنه، چون امارت افکار و اعتقادات چنین فردی سست هست و با اندک تکانی هم فرو خواهد ریخت. و شاید این عبارت قرآنی بسیار شایسته باشه برای افرادی که ضعیف النفسن و از نقد گریزان. در سوره مبارکه عنکبوت آمده، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت از سوسترین خانه هاست، بسیار عریض و طویل می نماید، اما با اندک بادی این عمارت فرو می ریزه. و اما نشانه یا علامت سوم عزت نفس، فردی که عزت نفس او پایین هست، سلف استیم او پایین هست، سخت محتاج تأیید دیگران هست، سخت نیازمند خوش آمد دیگران هست. چون از درون احساس توانمندی نمی کنه، برای اینکه آسیب نبینه و تحقیر نشه، همواره لباسی می پوشه که دیگران بپسندن و به او ایراد نگیرن. به عبارت دیگه، فردی که ضعیف النفس هست همواره خودش رو با دیگران موزون میکنه، مرتباً باید خودش رو با دیگران مقایسه کنه با همسایش، با دوستش، با همکارش، تا اینکه ببینه اونها چگونه هستن، تا خودش رو به شکل و شمایل اونها در بیاره. و این علامت کمبود عزت نفس هست. اون کسی که عزت نفس داره هیچگاه خودش رو با دیگران مقایسه نمی کنه، و اگر مقایسه ای هم انجام میده، اون مقایسه با دیروز خودش هست، با هفته گذشته و سال گذشته خودش هست و میسنجه، مقایسه میکنه که آیا اون بهتر شده نسبت به دیروز و سال گذشتهش یا نه. و اما چهارمین نمونه و نشانه عزت نفس که اینجا مایلم ذکر کنم، تهدید و تطمیع هست. تهدید و تطمیع در فردی که عزت نفس داره مؤثر نیست، بی اثر هست. با تهدید به محرومیت یا تهدید به مجازات نمیتوان یک انسان عزیز رو تسلیم کرد. با وعده و وعید، با تطمیع هم نمیتوان چنین فردی رو مطیع کرد. در احوال پیامبر بزرگوار اسلام آمده که در ابتدای بعثت، که اون بزرگوار در مکه دعوت خودش رو آغاز کرده بود، بزرگان قریش می آمدند و به او وعده ثروت و قدرت می دادند. به او می گفتند که اگر تو دست از دعوتت برداری، راهت رو عوض کنی، ما تو رو در جامعه عزیز خواهیم کرد، تو رو بالا دست خواهیم کرد. نقل است که رسول اکرم در پاسخ قریش فرمود: اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ من بگذارید، از راه حق دست بر نمی دارم. اون جاهلان نمی دانستند که عزت عطا کردنی نیست، بلکه پروراندنی است. عزت چیزی نیست که یک فردی، یک گروهی به شما عطا کنه، بلکه عزت فضیلتی است که ما باید در جان خودمون، در نفس، در روان و در وجود خودمون پرورش بدیم. چگونه میتوان عزت رو در نفس و در روح و روان خودمون پرورش بدیم؟ چگونه میتوانیم این فضیلت رو تغذیه بکنیم، به اون خوراک بدیم تا در وجودمون رشد و نمو کنه و قوی تر بشه؟ مایلم اینجا به پاره ای از لوازم و اسباب عزت نفس اشاره کنم، یعنی چیزهایی که در حقیقت برای عزت به مثابه خوراک و غذا هستند. و اگر ما اون اسباب رو در وجود خودمون مهیا کنیم، اون وقت عزیز خواهیم شد. به قول حافظ: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. امام حسین اگر که توانست در کربلا اون حماسه رو خلق کنه، اگر توانست آموزگار عزت باشه، بدین دلیل بود که برای عزت در جان خودش قبلا غذا تهیه کرده بود. شما نپندارید که امام حسین عزیز بود چون پدرش علی عزیز بود. بعضی به غلط میپندارن که عزت حسینی به واسطه عزت پدرش بود، در حالی که اینطور نیست. به قول ایرانی ها: گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. حسین عزیز شد و الا کم نبودن فرزندان امامان ما که اینها اصلا ناخلف بودن. حسین اگر عزیز شد به واسطه این که برای عزت در وجود خودش غذا تهیه کرده بود، اسباب بزرگی آماده کرده بود. در این بخش از عرایضم انشاءالله شما متوجه خواهید شد که حسین چگونه حسین شد. خب بپردازیم به 3-4 تا از لوازم و یا ریکوایرمنت های عزت. اگر ما میخواهیم بزرگ باشیم، عزیز باشیم، باید اسباب بزرگی رو آماده کنیم. مهمترین لازمه و ریکوایرمنت عزت احترام به خیشتن هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها سلف ریسپکت، برای خود ارزش قائل بودن، برای خیشتن قدر و قیمت بسیار بالایی گذاشتن. ببینید، پستی و خاری، زبونی و ذلت رو می توان یک عمارت تصور کرد که یک درب ورودی داره. درب ورودی عمارت ذلت چی هست؟ این که آدمی برای شغل، ماشین و مسکن خودش بسیار ارزش قائل باشه، اما برای خودش ارزشی قائل نباشه. به قول مولانا، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. این که آدمی قیمت همه فلزات قیمتی رو در هر لحظه بدانه، قیمت دلار و یورو و غیر وزاره رو هر روز و هر لحظه بدانه، اما قیمت خودش رو ندانه. در مغازه که میره با برای خرید یک جنسی 1000 رقم چانه بزنه با مغازه دار، اما به خودش که میرسه ارزان خودش رو بفروشه. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. این بیت شعر مولانا در مثنوی شریف یکی از امهات تعلیمات انبیا هست، یکی از مهمترین اموری که انبیا به ما تعلیم دادن این هست که ما آدمیان ارزش ذاتی داریم. باز مولانا در مثنوی شریف فرمود، خطاب به من نوعی: تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باد کشی؟ تاج کرم ناس بر فرق سرت، توقع تینا که آویز برد. جوهر است انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و پایه اند و او قرز. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. چقدر مولانا زیبا و رفیع تعلیم میده. به درستی میگوید از همه موجودات در این عالم خداوند آدم رو برگزید و تکریم کرد، بزرگ داشت. در قرآن کریم آمده و لقد کرمنا بنی آدم، ما آدم و فرزندان او رو عزیز داشتیم، بزرگ داشتیم. مدرک تحصیلی، مرکب، مسکن، شغل، اصلا همه کائنات اینها پله هستند تا آدمی از اونها بالا بره، نه اینکه اونها از پشت آدمی بالا برن و بر او سوار بشن. لذا میخوام اینو عرض کنم که متکای عزت نفس احترام به خیشتن هست، برای خود قدر و قیمت بسیار بالایی قائل بودن، خود را ارزان نفروختن. دومین لازمه و ریکوایرمنت عزت نفس تقوا هست، خیشتنداری. مولا علی در نهج البلاغه می فرماید: لا عز اعز من التقوا، هیچ عزتی عزیزتر از تقوا نیست، هیچ عزتی عزیزتر از تقوا نیست. تقوا عزت آفرین هست، عزت نفس رو تقضیه میکنه، اون رو قوی تر میکنه. چرا؟ چه نسبتی بین تقوا و عزت نفس برقرار هست؟ اگه به خاطر داشته باشید در ابتدای سخن گفتم که در لغت عزت یعنی زمین محکم و نفوذناپذیر، زمینی که آب به راحتی در اون نمیتونه نفوذ بکنه و پایین بره. انسانی که عزت نفس داره هم این گونه هست، یعنی یک مکانیزم دفاعی خیلی قوی داره که میتواند مقاومت بکنه در برابر وسوسه هایی که او رو ذلیل میکنن، میتواند مقاومت بکنه در برابر اموری که او رو حقیر میکنن. اون مکانیزم دفاعی تقوا هست. تقوا یا خیشتنداری از ریشه وقایه در زبان عربی هست، به معنای سپر، سپر محافظ. فی المثل جنگجویان در قدیم که در میدان کارزار با خودشون سپر می بردند، این سپر همون وقایه اونها بود که اونها را از آسیب دیدن در امان نگه می داشت. ولذا ما آدمیان هم چنین سپری، چنین وقایهی داریم که ما را مقاوم می کنه در برابر رذیلت ها، در برابر اموری که ما را خار و خفیف می کنند. لذا تقوا دومین ریکوایرمنت مهم عزت نفس هست. و اما سومین ریکوایرمنت و یا خوراک مهم، منبع دیگری که عزت نفس از اون تغذیه میکنه، قناعت. قناعت. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه که یکی از مهم متون مهم در تصوف ماست، درباره قناعت میگوید: مردی عارفی را دید که در کنار جویباری برگهای افتاده درختان را میخورد. گفت: اگر سلطان را خدمت میکردی به خوردن این گیاه نپرداختی. عارف پاسخ داد: تو نیز اگر به همین که من میخورم قناعت میکردی به خدمت سلطان محتاج نشدی. ببینید، خدمت سلطان فقط این نیست که آدم بره در کاخ یک فرعونی کمر همت بگماره، بلکه خدمت سلطان مجموعه دعوت‌هایی است که هر روز بر ما عرضه میشن، دعوت‌هایی که ایمان ما و انسانیت ما رو نشانه میرن. قناعت یک مفهومی است که به باور من مستعد بدفهمی است و به دشواری میتوان حقیقت اون رو دریافت. ولذا من فکر میکنم قناعت رو از مفهوم متضاد اون راحت تر بشه فهمید. مفهوم و واژه متضاد قناعت حرص و طمع هست. حکیمان ما به این دلیل طمع ورزی و حرص رو رذیلت می شمارن و اون رو محکوم می کنن که آدمی رو خار و خفیف می کنه، آدمی رو ذلیل می کنه. فکر می کنم عنصر المعالی در قابوسنامه به بهترین شکلی این معنا رو برای ما آورده که چرا حرص و طمع آدمی رو ذلیل و زبون می کنه. عنصر المعالی حکایت ابوبکر شبلی را آورده، یکی از عارفان متقدم ما که در قرن سوم و چهارم هجری زندگی می کرد. او می گوید: شبلی در مسجدی رفت که دو رکعت نماز کند. در آن مسجد کودکان درس می خواندند و وقت نان خوردن کودکان بود. دو کودک نزدیک شبلی نشسته بودند، یکی پسر منعمی ثروتمندی و دیگری پسر درویشی، پسر فقیری. در زنبیل پسر منعم پاره ای حلوا بود و در زنبیل پسر درویش نان خشک. پسر درویش از او حلوا می خواست. آن کودک می گفت: اگر خواهی که پاره ای حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون سگان بانگ کن. آن بیچاره بانگ سگ می کرد و پسر منعم پاره ای حلوا به دو می داد. باز دیگر دوباره بانگ می کرد و پاره ای دیگر می گرفت و همچنین بانگ می کرد و حلوا می ستود. شبلی در آنان می نگریست و می گریست. شبلی در آنان می نگریست و می گریست. کسی از او پرسید: ای شیخ، تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت: نگاه کنید که طمع‌کاری به مردم چه رساند. اگر آن کودک بدان نان تهی قناعت می کرد و طمع از حلوای او بر می داشت، سگ همچون خیشتنی نبایست بود. خیلی حرف عمیقی رو عنصر المعالی در این حکایت زده و به ما تعلیم داده. فکر میکنم جان کلام اساره این حکایت رو اقبال لاهوری برای ما در قالب دو بیت شعر زیبا بیان کرده: آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نزد قباد و جم کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. شما امکان نداره که ببینید یک سگی به سگ دیگری تعظیم کنه، سرخم کنه، اما آدمی زاده این کار رو میکنه. لذا میخوام این عرض کنم که حرص و طمع خوی غلامی رو در آدمی تقویت میکنه و برعکس قناعت یا مهار حرص و طمع عزت نفس رو در آدمی تقویت میکنه و قوی تر میکنه. و اما چهارمین requirement و یا لازمه عزت نفس، دلیری یا غلبه بر ترس. ترس قاتل عزت نفس هست. اندام عزت رو نحیف و لاغر میکنه و بعد آدمی زبون و ذلیل میشه. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت مسجد مهمانکش رو آورده و در اون اشاره هم به کربلا کرده که ربط وسیقی به صحبت الان من داره. این حکایت طولانی است، من فقط یک بخشی که ربط وسیقی به صحبت من داره رو اینجا برای شما ذکر میکنم. در اطراف شهر ری مسجدی بود که هر کس در شب در اون مسجد میخوابید میمرد. مردم شهر معتقد بودند که اون مسجد طلسم شده. یک شب مرد غریبی وارد شهر شد و چون جایی برای خوابیدن نداشت، رفت و به رسم مألوف در اون زمان در مسجد بخوابه. مردم به او گفتند که اگر تو امشب در این مسجد بخوابی، فردا جنازت رو بیرون می آورن. اون مرد پاسخ داد که من چندان علاقمند و دلبسته به دنیا نیستم و از مرگ هم حراسی ندارم. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. اون مرد گفت که من مرگ رو نابود شدن نمیدونم. مرگ برای من نوعی کوچ کردن هست، انتقال هست از این جهان کوچک مادی به یک جهان فراختری. به هر روی آن مرد رفت و در مسجد خوابید و در همون ابتدا خطاب به مسجد گفت: مسجدا گر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی. مرد به مسجد گفت که اگر تو قتلگاه من بشی امشب، من به وصال رسیدم، وصالی که خیلی هم شیرین هست. یعنی اون مرد از موضع قدرت و عزت با اون مسجد مهمانکش مواجه شد نه اینکه کرنش بکنه و یا التماس دلسوزی و شفقت بکنه. در نیمه های شب که مرد خوابیده بود یک صدای هولناکی شنید، صدایی که به اون میگفت الان به سراغت میام و تو رو میکشم. اون مرد پیش خودش گفت که این صدایی که من الان شنیدم آواز دهل بود، صدای طبل عید بود که آمدن وصال رو خبر میدهد. بر جهید و بانگ بر زد کی کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. اون مرد گفت که تو بچه رو میترسونی، اگر مردی بیا تا من به خدمت تو برسم. در زمان بشکست زاوازان تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. وقتی که اون مرد مؤمن تسلیم ترس نشد، ترس از مسجد پا به فرار گذاشت. در حقیقت مولانا میخواهد بگوید که تلسم مسجد ترس بود. این ترس بود که به کسانی که شب در مسجد میخوابیدن چنان حمله ور میشد که در دم اونها رو میکشت. اون افراد از ترس میمردند، نه از یک موجود بیرونی که می آمد و اونها رو می کشت. لذا ترس عزت کش هست و فکر می کنم این حکایتی که مولانا در مثنوی آمرده کاملا بر احوال امام حسین منطبق هست. صحرای کربلا همون مسجد مهمان کش بود و ترس هم سپاه پرشمار یزید. حسین در کربلا به ترس تعظیم نکرد، تسلیم نشد، بلکه برعکس امام حسین هم حل من مبارز می طلبید، چون عزیز بود، چون عزت نفس داشت. در حقیقت کربلا یک میدانی بود که در اون عزتی که در نفس حسین پرورش پیدا کرده بود مجال عرض اندام پیدا کرد. کربلا یک روزنی رو مهیا کرد تا آنچه در جان و روح حسین موج میزد نمود بیرونی و ظهور بیرونی پیدا کنه. خب قبل از اینکه دامان سخن در این برنامه رو جمع کنم، مایلم پاره ای از کلام امام حسین درباره عزت نفس رو برای شما ذکر کنم. انشاءالله با توجه به توضیحاتی که تا الان درباره مفهوم عزت نفس و همینطور نمودها و جلوه های عملی اون و اسباب و خوراک هایی که باید به عزت نفس داد ذکر کردم، شما یک درک بهتری نسبت به مقوله فربه عزت نفس پیدا کرده باشید. خب حالا بپردازیم به مسئله مهمی که مایلم اینجا بهش اشاره کنم و اون پاره ای از آراء امام حسین درباره مسئله عزت نفس هست. از امام حسین سخنان زیادی به ما نرسیده، اما در همون اندکی هم که به ما رسیده مقوله عزت در اون بسیار برجسته است و این نشون میده که فضیلت عزت در نزد امام حسین خیلی محترم بوده و اون بزرگوار روی کسب این فضیلت خیلی سرمایه گذاری کرده بوده. یعنی قبل از ورود به صحرای کربلا عزت فراوانی در نفس خودش ذخیره کرده بود، یا به تعبیر حافظ اسباب بزرگی رو آماده کرده بود. نقل شده که امام حسین در هنگام عزیمت از مکه به کوفه برای یاران خودش سخنرانی کرد و فرمود خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادت على جید الفتاه. مرگ برای فرزند آدم همچون گردنبند زیبایی است بر گردن دختران جوان. من فکر میکنم خود این نشون میده که امام حسین چقدر با مسئله مرگ به راحتی کنار اومده بوده. مرگ برای فرزند آدم همچون گردنبند زیبایی است بر گردن دختران جوان. و سپس فرمود: آن کس که آماده است جان خیش در این راه برای لقاء خداوند فدا کند با ما حرکت نماید. این عبارت کاملا نشون میده که مرگ برای امام حسین یک امر مهیب و یا زشتی نبوده که از اون باید فرار کنه، بلکه درست مثل اون مرد مؤمن در مسجد مهمان کش، حسین نیز مرگ دوست بود، مشتاق مرگ بود. اینجا من یه توضیحی بدم که انشاءالله بدفهمی نشه. مراد از مرگ دوستی و اشتیاق به مرگ عملیات انتحاری نیست، روی مین راه رفتن نیست، بلکه به معنای این هست که آدمی درک درستی از مسئله مرگ داشته باشه، با اون کنار بیاد، بر ترس از مرگ غلبه پیدا کنه. چرا که اساساً ترس آدمی رو زندانی میکنه، آدمی رو زمینگیر میکنه. از همین روز که مرگ دوستی با شادی قابل جمع هست. شما نپندارید وقتی که میگوییم آدمی باید مرگ دوست باشه یعنی مغموم باشه، همش در یه گوشه خلوت بگیره و بیرون از خونه نیاد، طربناک نباشه. اصلا اینطوری نیست. شما نگاه کنید به شمس تبریزی و مولانا، اونهایی که سخت اهل طرب بودند، طربناک بودند، برای خودشون یک جهان شادمانی مهیا کرده بودند. مولانا میگوید: مادرم بخت بودست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرحم. همین مولانایی که خودش رو از قبیله شادان و طربناکان میدانست، در این حال مرگ دوست و مشتاق مرگ هم بود. مرگ رو اصلا یک امر زشت، امر مهیبی نمیدید که باید از اون گریزان باشه. در دفتر سوم مثنوی مولانا میگوید: کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. اینجا مولانا اشاره میکنه به آیه 7 در سوره جمعه که میفرماید نشان صدق ایمان تمنای مرگ است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. من فکر میکنم حالا با توجه به این ابیات بهتر بتوانیم سر ارادت مولانا و سر عشق مولانا به امام حسین رو درک کنیم. برای اینکه امام حسین مجسمه مرگ دوستی بود، مشتاق مرگ بود، به ویژه در بزنگاهی که میبایست بین زندگی توأم با ذلت و مرگ یکی رو انتخاب کنه. امام حسین فرمود: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت بهتر از زیستن با ذلت است. مرگ با عزت بهتر از زیستن با ذلت است. در تاریخ آمده که عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره و کوفه ابن سعد رو فرستاد برای مقابله با امام حسین. به ابن سعد گفت که تو راه رو بر حسین ببند که به کوفه نرسه و او رو ببند در یک صحرای بی آب و علفی که در اونجا اردو بزنه. ابن زیاد میپنداشت که وقتی امام حسین در یک چنین تنگنایی، در یک چنین وضعیت محاصره‌ای قرار بگیره، سر عقل خواهد آمد و با یزید بیعت خواهد کرد، چرا که هر آدم عاقلی وقتی که در محاصره قرار بگیره به هر حال از موضع خودش کوتاه میاد، چرا که اصلا شرط خردورزی همین هست. اما امام حسین این گونه نبود. به قول مولانا کار امام حسین در کربلا عاقلانه نبود بلکه عاشقانه بود. پاسخی که امام حسین به دعوت ابن سعد و ابن زیاد داد در لحوف اثر سید ابن طاووس آمده، همینطور تبرسی در الاحتجاج این پاسخ را آورده، وقتی که به امام حسین در حقیقت گفتند که تو باید بین بیعت بایزید و مرگ یکی را انتخاب کنی، امام حسین فرمود ان الدعی ابن دعی قد ذکر بین اثنتین بین سلت و زله، فرمود این نابکار فرزند نابکار مرا بین دو چیز مخیر کرد، بین شمشیر و زلت، بین شمشیر و زلت، و هیهات من الذله یعبی ذالک حجور تابت و تهورت، عبا دارد دامنهای پاکی که ما را پرورش دادند، ذلت از ما دور است، عبا دارد دامنهای پاکی که ما را پرورش دادند. ما در دامان کسانی پرورش پیدا کردیم که اونها به ما درس عزت دادند، ما را از ذلت و خاری نهی کردند. ما در دامان علی بزرگ پرورش پیدا کردیم، تربیت شدیم که فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین، مردن این است که زنده بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید، ذلیل باشید، و زندگی این است که بمیرید ولی سربلند باشید. و فکر میکنم که امام حسین در کربلا نشان داد که فرزند خلف شیر خدا علی مرتضی بود. نقل کردند که امام حسین در روز عاشورا هنگامی که همه یاران وفادارش به خاک افتاده بودند وارد میدان کارزار شد و این بیت شعر را زمزمه می کرد: الموت خیر من رکوب العار والعار اولا من دخول النار، مرگ بهتر است از مرتکب شدن به ننگ و عار، مرگ بهتر است از مرتکب ننگ و عار شدن، و ننگ و عار بهتر است از داخل شدن به جهنم. اجالتا این عزتی بود که حسین در جانش موج میزد و کربلا مجالی پیدا کرد که اون چه در جان و روح حسین موج میزد مجالی برای عرض اندام پیدا کنه. امیدوارم که صحبتهایی که در این برنامه در باره عزت نفس در پرتو شخصیت و حماسه حسین در عاشورا برای شما توضیح دادم مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.